صاحب هنر و هم آقای حسینی. آقای صاحب هنر، حالا در ادامه این بحث نکاتی که اشاره شد به اون بحث در واقع حکمرانی.
بله، من قبل از اینکه سوء تفاهم برای شنوندگان عزیز پیش بیاد این رو اصلاح بکنم. این که عرض می‌کنیم قیمت انرژی در ایران رایگان هست و قیمت نسبیش صفر هست، راه حل رو در گرانسازی نمی‌دونیم. چون دوستان اشاره کردن ما چندین بار این رو امتحان کردیم، هم زمان آقای احمدی نژاد بنزین چندین برابر شد، 6-7 برابر شد، هم زمان آقای روحانی، اما چون این پایدار نبود این سیستم و تورم باعث شد که در ادامه دوباره قیمت نسبی کاهش پیدا بکنه و قیمت سوخت ارزون بشه، این فقط آسیبهاش برای جامعه باقی موند، منافع ما از این حیث به دست نیاوردیم. لذا پیشنهادی که هست این هست که ما ببینیم، عرضم به حضورتون، آیا میشه بدون این که در واقع آسیبی به جامعه وارد بشه خود مردم ذینفع بشن در آزادسازی قیمتها؟ چون تنها راه اینه. مردم الان شما نظرسنجی بکنید اکثرا اعتقاد به این دارن، میدونیم که اگر این قیمت ببره بالا نتیجه شما نمیبینیم و سوخت و انرژی تو کشور ما تبدیل شده به یک کالای حمایتی نه کالای اقتصادی، و مردم عقیدهشون بر اینه که شما چون جاهای دیگه حاکمیت تو ایجاد رفاه نسبی توی اقتصاد مشکل داشته، حالا چه به لحاظ ناکارآمدی های داخلی و سیستماتیک، چه به لحاظ بحث تحریمی، از این طریق داره جبران میکنه. ولی خب سوال پیش میاد که آیا این کالای حمایتی، اگر سوخت کالای حمایتیه، پس چرا ثروتمندان بیشتر از اون بهره مند هستن؟ دهک دهم یعنی ثروتمندترین افراد نسبت به دهک پایین جامعه 17.5 برابر از یارانه بنزین بهره مندن، یا توی گاز و برق 3 برابر بهره مند هستن، یا خیلی از افراد هستن اصلا خودرو ندارن، 50% مردم خانوارها هیچ خودرویی ندارن، یا طرف اپلاینس یا در واقع تجهیزاتی نداره که از این انرژی استفاده کنه، میگه آقا من پسرم بیمار سرطانی دارم، من نمیدونم دخترم میخوام بفرستم دانشگاه، هزینه آموزش لازم دارم، نمیدونم من تو خورد و خوراک شبم موندم، وقت شو به من گاز میدی، میگه بیا این گاز ارزان استفاده کن، من اینو لازم ندارم، به من آموزش بده، به من هزینه درمان بده، به من هزینه کالری غذا و اینها رو پرداخت کن. ما راه حلی که حالا باید بهش اشاره بکنیم این هست که خود مردم رو ذینفع بکنیم و صادقانه به مردم بگیم آقا این انرژی، این منابع فسیلی از 115 سال پیش تا الان که کشف شده، ما امانتدار خوبی نبودیم برای شما. نتیجه این سبک حکمرانی ما تو حوزه انرژی این شده که اول دنیا هستیم به لحاظ ذخایر نفت و گاز، اما داریم وارد کننده بنزین میشیم، داریم وارد کننده گاز میشیم، تنها 7% گاز غنی رو داریم توی خوراک پتروشیمی ازش استفاده میکنیم که اونجا میتونه چندین برابر ارزش افزوده برای ما ایجاد بکنه، ارزآوری داشته باشه، برای جوانای کشور اشتغال ایجاد بکنه. ماله. فقط 7%ش رو صادر میکنیم و 40% این گاز رو داریم خام میسوزونیم، یا به صورت مستقیم توی بخاری ها و اجاق گاز و اینها، یا به صورت غیر مستقیم از طریق نیروگاه تو بخش خانگی. مردم اگر حس بکنن که این گازی که تو بخاری داره میسوزه حکم طلا و ثروتی داره که از جیبشون داره میره، و اگر اینو صرفه‌جویی بکنن و کمتر مصرف بکنن، این مستقیم بدون وقفه و با ارزش حقیقیش بهشون پرداخت میشه، نه با ارزش اسمی که روز به روز به خاطر تورم ارزشش کاهش پیدا بکنه، قطعا همکاری میکنن و پتانسیل صرفه‌جویی تو حوزه گاز به خصوص بسیار بالاتر از بنزین هم هست.
حالا یه نکته‌ای که وجود داره این که مردم در واقع باید اولین نگاه رو در مسئولانشون ببینن، میگه الناس علی دین ملوکه. یک نمونهش آقای کرمپور، مثلا طبق آمار وزارت نفت سال 1400 ما نزدیک به 42 میلیون متر مکعب در روز گاز مشعل سوزوندیم، یعنی مجموعش تو سال 1400 شده تقریبا بیشتر از 15 میلیارد متر مکعب. صادراتمون تو همین سال چقدر بوده گاز طبیعی؟ 17 میلیارد متر مکعب، نزدیک به 17 میلیارد، یعنی تقریبا همون میزانی که صادرات داشتیم همون میزان اومدیم گاز مشعل سوزوندیم. هیچ کاری هم تو حوزه بهره‌وری نشده. توی بحث خطوط انتقال گازمون باز مشکلات زیادی رو داریم، هدر رفت انرژی رو در واقع توی اون بخش هم داریم. به طور خاص اگه بخوایم نگاه بکنیم به سازمان ملی بهره‌وری، چه کرده سازمان برای اینکه به مردم نشون بده که پیگیر این ماجراست و در واقع داره این کار رو انجام میده؟
خواهش میکنم. ببینید مطالبی که دوستان فرمودن مطالب خیلی درستی هستش از این باب که ما من یه خورده این بحث رو از این بخش باز مطرح میکنم.
ببین
ما در قانون و در سیاست، قانون و سیاست گذاری لازم انجام شده، اما در بحث تنظیمگری و در بحث اجرا نتونستیم این قانون و این سیاست ها رو به درستی تنظیمگری کنیم و به درستی اجرا بکنیم که با یه برنامه که حالا به فرمودی دوستان هوشمند و حتما با توجه به حالا شرایط اقتصادی کشور که تداوم داشته باشه این برنامه متناسب با بالاخره فضای اقتصادی که در کشور داره و این مداومتی که نیاز هست، خب این مسیر رو یا باید حکران نسبت به این موضوع یک توجه ویژه‌ای داشته باشه که بالاخره حالا برنامه‌ریزی خودش رو داره انجام میده، و یا یک راهکار دیگه که حالا دوستان دارن اشاره میکنن که یک بخشش رو فرمودن که بحث حالا استفاده از فضاهای آموزشی و فرهنگسازی هست که مردم رو به این شکل، به شکل حالا آموزشی فرهنگسازی در بین آحاد مردم بتونیم بالاخره این موضوع رو با این چالش به نوعی کنار بیم. اما یک شاید راه دیگری هم کنار این هست وجود داشته باشه که حالا سازمان ملی بهره‌وری به نوعی داره از این ظرفیت استفاده میکنه. کاری که الان سازمان ملی بهره‌وری میکنه اینه، در مثال دوستان هم بود، ما الان بخش‌هایی داریم، جاهایی رو داریم در کشور که دارن پرمصرف هستن و نابهره‌ور هستن در مصرف انرژی، و یک جاهایی رو داریم که به این انرژی نیاز دارن که در ناترازی‌ها در واقع عدم نفع دارن، مثل صنایعی که عدم نفع دارن. اگر بتونیم، یعنی این دیگه یک راهکار، یک مسیر خلاقانه‌ای که داره دنبال میشه، چون اون مسیر حالا باید مسیری که عرض کردم، مسیر تنظیمگری و اجرا که باید به صورت کاملا هوشمندانه باشه، یک مسیری هستش که حالا بالاخره ما درش یک ضعف‌هایی میبینیم، اما این مسیری که یک بودش، یک بالش میتونه فرهنگ سازی باشه، یک بودش میشه با خلاقیت، جایی که نابهره‌ور هست رو به جایی که نیازمند اون انرژی هست اینا رو به هم پیوند بدیم و منفعت ایجاد بشه برای یک سیستمی و یک مجموعه‌ای که بتونه با سرمایه گذاری در حال زیر ساخت، با سرمایه گذاری در بخشایی که داره پرمصرف کارو دنبال میکنه، تا حدی حالا بشه این در واقع به کاهش مصرف رسید. مثلا
این آقای کرمپور میتونی مثال بزنید؟ برای من خیلی روشن نبود، یه مثالی اگه بزنید.
ببین مثلا ما یه کاری رو سازمان به عنوان پروژه های پرچمدار یا اقدامات پیشران در دستگاه ها و در استان ها تعریف کرده. الان یکی از استان های ما یکی از اولویت مسائل اصلی شده ناترازی انرژی. اتفاقا در اون استان هم ما صنایعی داریم یا بالاخره مواردی رو داریم که دارن پر مصرف، مثل مثلا کولرهای آبی یا مثلا مثل کوره های آجرپزی که داره در اون استان به شدت داره پر مصرف داره کارو دنبال میکنه. ما از یه طرف دیگه صنایعی داریم مثلا مثل پتروشیمی که به اون گازی که داره مصرف میشه نیاز مبرم داره، یعنی یه جا داره اون رو نابهره‌ور مصرف میکنه،
بله،
یه جا به شدت به اون نیاز داره. هنر اینه که بتونیم اونی که به شدت نیاز داره رو به اونی که به شدت مصرف نابهره‌ور داره رو اینها رو به هم پیوند،
یعنی تعطیل میشن مثلا کوره ها یا
اون، نه در واقع میاد سرمایه گذاری مثلا میکنه، اون بخش میاد سرمایه گذاری میکنه، اون کوره رو میتونه، الان این بیزینسش هم مثلا شکل گرفته دیگه، اون در واقع بیزینس مدلش هم و بیزینس پلنش هم تا حدی تعریف شده. مثلا پتروشیمی میاد سرمایه گذاری اون کوره که داره پر مصرف گاز رو دنبال میکنه رو میتونه جایگزین میکنه با کوره هایی که فناوری نوین دارن.
خب چرا باید پتروشیمی این کارو بکنه؟
به خاطر که اون گازی که صرف جوی شده رو میتونه، اون گازی که صرف جوی شده رو میتونه تبدیلش بکنه به عنوان خوراک میتونه به محصولات پتروشیمی تبدیل بکنه و براش سود بالاتری بداره. ما الان توی این مرحله از این اقدام یا مثلا مثالای مشابه زیاد میشه زد که دوباره صنعتی داریم که در قطعی
یه عدد آقای کرمپور میتونیم بدین که چقدر مثلا در سال 1401 سال گذشته ما چقدر تونستیم این کار رو بکنیم، چند میلیون متر مکعب مثلا گاز این اتفاق
الان تازه الان مثلا در استان یزد که یکی از استانهایی هستش که با ناترازی مواجه هست و صنایع پرمصرفی داره که اتفاقا نزدیک به 15% در واقع ناترازی ها از همین صنعت میاد، یعنی کوره های مثلا آجرپزی میاد. این با در واقع با تکنولوژی توی این صنعته، یعنی ما یه باید دست بزنیم جاهایی که داره خیلی پرمطرفه با توجه به بالاخره قانون که و اون اجرای قانون که شرایطی رو همه دید، باید بریم به مسیرهای خلاقانه رو بالاخره دنبال بکنم دیگه که دوستان فرموده.
یعنی پروژه تازه شروع شده یا هنوز یعنی اجرایی شده؟ حالا بگیم یه پروژه
الان چالشی که وجود داشت مثلا در سطح استان گاز نمیتونست این در واقع گواهی صرفه جویی لازم رو بده که اون صنعت اطمینان پیدا کنه که اگه میاد سرمایه گذاری میکنه از اون گازی که در واقع صرفه جویی شده میتونه تو صنعت خودش استفاده کنه. این رو در سطح ملی با جلسه که توی نهاد ریاست جمهوری گذاشتیم اونو حلش کرد که دستگاه مربوطه بتونه، دستگاه استانی مانی اختیار داشته باشه گواهی صرفه جویی رو صادر بکنه که در واقع اگر کسی میاد سرمایه گذاری میکنه در حالا فناوری و در تکنولوژی که منجر بشه به کاهش مصرف بتونه از صرفه جویی حاصله
استفاده بکنه. اینو آقای صاحب هنر شما شدنی میبینید؟
ببینید چون قیمت توی اقتصاد ما، اقتصاد انرژی ما کار نمیکنه، ما رفتیم سراغ روش‌های تهاتر، یعنی بگیم سرمایه گذاری بیا تو حوزه صرفه‌جویی سرمایه گذاری بکنه، مثلا کوره‌های آجرپزی که ایشون اشاره کردن رو بهینه بکنه، نمیدونم بخاری‌های پرمصرف رو با بخاری‌های گرید A که راندمان بالای 85% داره جابجا بکنه، یا برای ما پنل خورشیدی و نیروگاه تجدیدپذیر نصب بکنه و CNG و اینها، و در ازاش ما حامل صرفه جویی شده رو بهش در واقع تحویل بدیم، ماده 12 قانون رفع موانع تولید. و در ادامه سال اواخر سال 96 آیین نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست تصویب شد.
بله.
که اونجا هم اومد در واقع این گواهی های صرفه جویی رو به نوعی میخواست براش بازار ایجاد بکنه که اینها قابل مبادله باشه و سرمایه گذار بتونه در ازای این صرفه‌جویی که رخ داده گواهی دریافت بکنه و این گواهی رو تو بازار بفروشه، مثلا پتروشیمی، صنایع فولادی، سیمانی بیان این رو تحویل بگیرن و گازشون رو یا حامل انرژی رو تحویل بگیرن. اما از سال 96 تا الان آنچنان این کار نکرده چون ضمانت اجرایی نداشته. یکی از مشکلاتی که تو حکمرانی انرژی ما داریم همین بحث نکول دولت هست. دولت میگه سرمایه گذار بیا این کار رو انجام بده، من بهت حامل انرژی میدم، بعد که در واقع سر بزنگاه باید این حامل رو تحویل بده میبینه یه سری مسائل دیگه که مهمترینش همین بحث مدیریت پیک هست و تأمین انرژی تقاضای روزافزون انرژی باش مواجه هست، میبینه که نمیتونه این رو تأمین بکنه. میگه خب پس من انرژی رو نمیتونم بهت بدم، اصل حامل رو نمیتونم بهت تحویل بدم، اما در ازاش مثلا ارزشش رو، مبلغش رو بهت پرداخت میکنه. بعد میریم جلو میبینیم این باید بیاد توی تبصره 14، اونجا ذاتاً تبصره 14 در واقع ناترازی داره، منابعش با مصارفش نمیخونه، اونجا هم سر سرمایه گذار بیکلاه میمونه و آخر صف میمونه. و ما الان پروژه‌های متعددی داریم که چندین همت دولت بدهکار به سرمایه‌گذاران تو حوزه‌های مختلف، از کشنده و کامیون گرفته تا CNG و ارزم بزرگ شما نیروگاه و اینها، که اینها به امید این که میتونن حالا یا اصل حامل صرفه‌جویی شده رو یا ارزشش رو دریافت بکنن اومدن یه سری اقداماتی انجام دادن اما به نتیجه نرسیدن. حالا ما پیشنهاداتی داریم برای اینکه این در واقع آیین‌نامه بازار بهینه‌سازی چطور ضمانت اجرایی پیدا بکنه.
بله.
و دولت متعهد بشه حداقل یه بخشی از منابع ماده 12 رو دیگه ولو بلغ ما بلغ، خلاصه متعهد باشه که به تحت هر شرایطی که شده این رو به سرمایه گذار.
بسیار برمیگردیم به شما آقای کرمپور.
بله،
خواهش میکنم. ممنونم که با ما همراه بودید و نکات پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، فرمایشی که جماعت صاحبان دارن درسته. بالاخره این مسیر مسیریه که حالا یه مسیر کناری هست. ما با راه اندازی بازارهای انرژی یا حالا در حوزه انرژی، بازار انرژی در حوزه بازار آب، ما داشتیم جاهایی که بالاخره بازار انرژی رو خیلی موفق تونستن پیاده بکنن و این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. دیگه چاره‌ای نیست. این که بخوایم صرفاً امید به این داشته باشیم، صرفاً با فرهنگ سازی مصرف رو بخوایم بیاریم پایین، یه خورده خوشبینانه هست تا حدی. البته کار درستیه، نه اینکه نباید انجام بشه. خب تا الان هم بارها این کار انجام شده، ولی خب باید مسیر با قدرت بیشتر ادامه پیدا بکنه. اما از این مسیرهایی که بالاخره میتونه تأثیر بذاره و تا حدی، حالا تا حدی یک جاهایی رو ما شاهدش بودیم، در تقریبا در شرق کشور ما بازار انرژی رو در یک سری از استانها داشتیم که شکل گرفته، بازار آب رو در جاهایی داشتیم که شکل گرفته. از این دست پروژه ها ناچاریم که استفاده بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای کرمپور حقیقی که با ما همراه بودید از سازمان ملی بهره‌وری و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
کنکاش، تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیویی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
بله، در دقایق پایانی که برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد با شما همراهیم، در مورد ناترازی انرژی در ایران صحبت میکنیم و نکات پایانی رو از زبان میهمانان برنامه، جناب آقای حامد صاحب هنر، کارشناس اقتصاد انرژی، و آقای سید احسان حسینی، پژوهشگر حوزه انرژی خواهیم شنید. آقای حسینی، نکات پایانی شما رو بشنویم. به هر حال مسائل مختلفی مطرح شد در بحث ناترازی، جنبندی شما رو میشنه.
بله، متاسفانه ما همچنان با این دید مواجهیم نازل موضوع ناترازی انرژی، که ناترازی انرژی یک موضوع پیچیده است ولی راهکار ساده ای داره. چون بعضا گفته میشه سری کلید واژه ها فرهنگ سازی بشه، خلاقیت شکل در مدارس داریم آموزش بدیم. حالا این یه برای مثلا قضیه است که یه نگاه مثلا خیلی ساده انگارانه ای دارن، داره که ناترازی انرژی همونقدر که یک موضوع پیچیده است، راهکار پیچیده دیگه هم داره. یه نگاه دیگه هم هست که میگه خب دیگه حالا با ناترازی مواجهیم، قیمت رو ببریم بالا، یه بازار انرژی شکل بدیم، قیمت رو بره بالا، اصلاح بشه، مشکل حل میشه. این هر دوتا این راهکار، هر دوتا این نگاه در واقع غلطه. ما تجربه های مختلفی داریم. همین مثلا آبان 98 شما در نظر بگیرید، خب قیمت رو بردیم بالا، کرونا هم اومد کمک کرد
داره.
که مصرف بنزین بیاد پایین. الان وضعیت بنزین در چه وضعیتیه؟ ما بهتون میگم طبق نمودارهایی که ما داریم، در واقع الان ما دقیقاً در نقطه‌ای قرار داریم در مصرف بنزین که اگر آبان 98 هم رخ نمیداد، کرونا هم رخ نمیداد، دقیقاً با همون شیوه مصرف به همین نقطه میرسیدیم. یعنی میخوام بگم راهکار قیمتی،
یک هزینه ای به کشور،
یک هزینه ای دادیم، چیزی گیر نیاوردیم. چرا؟ چون نگاهمون بود که آقا قیمت بره بالا دیگه همه چی خودش شکل میگیره دیگه، بازار آزاد میشه، رقابتی میشه، همه چی درست میشه.
آقای حسینی بگین که به دنبال راهکار گشتن بدون اینکه نگاهی به کلان اقتصاد داشته باشیم به جایی نمیرسه.
اصلا دقیقاً بحث ما همین، ما برای همین حرف از برنامه جامع میزنیم.
یعنی تا موقعی که تورم مثلا 30-40 درصدی هست یا بالاتر.
دقیقاً نگون در موضوع همین بحث برنامه جامع، لایه اقتصاد کلان هم داره، فقط بحث انرژی فقط خود صرف انرژی نیست. قطعاً مسائل اقتصاد کلان، مسائل تورم هم در واقع میاد سوال میشه. به هر حال ما الان اقتصاد در واقع کلانمون اقتصاد ناپایداریه. نمیشه مثلا یهو حتی کوچکترین مثلا اصلاح قیمتی هم ممکنه تورم انتظاری ایجاد کنه. لذا این قضیه خیلی مهمه. اگر من بهتون میگم، هشدار میدم، برنامه جامع اگر شکل نگیره و اون کسی که متولی این قضیه هم هست بعد در حد همین ریاست جمهوری یا مثلا بحث معاون اول باشه. هدفمند یارانه ها رو کی پیگیری کرد؟ شخص خود آقای احمدی نژاد پیگیری کرد دیگه، که با تمامی مثلا ضعفایی که داشت. نمیشه گفت آقا یه وزارتخونه، یه سازمان، یه شرکت بره مثلا این بحث بین‌سازی در حد مثلا یه خلاقیت پیگیری کنه. خوبه، ما نمیخوایم بگیم که اتفاق بدی، ولی نه جواب نمیده. ما
که...
الان وضعیتمون خیلی وضعیت در واقع بحرانی‌تریه و اگر این برنامه جامعه شکل نگیره میریم به سمت اینکه دولت هی کسری بودجه داره، هی کسری بودجه ایجاد میشه با واردات در واقع انرژی و میرسیم محله شوک درمانی. ما اتفاقا میگیم آقا برای اینکه این شوک درمانی رخ نده ما باید ترکیب از سیاست های قیمتی و غیر قیمتی رو با مدیریت در واقع با فرماندهی مرکزی در واقع شخص رئیس جمهور و معاون اول اتفاق افتاده. من نمیدونم در دولت 13 چند جلسه شورای عالی انرژی تشکیل شده، در اون جلسات در واقع چه مباحثی مطرح شد. الان در 2 خورده گذشته ما همچنان میبینیم هیچ پروژه بهینه‌سازی به طور جدی در این دولت ران نشده، جلو نرفته و اصلا تعریف نشده. شرکت ملی بهینه‌سازی مصرف سوخت هم در واقع داره مثلا یه سری حرفای انتزاعی میزنه، نماینده یه سری تلاش‌های پراکنده‌ای داره میشه.
اینا جواب نمیدن. تو برنامه 7 دولت مکلف شده که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرجی رو به عنوان یه سازمان فرادستی و از تجمیع این سازمان‌ها تشکیل بده. میتونه یه قدم مثبت باشه.
بله دقیقاً. چون موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت یک موضوع فراوزارتخونه گفته شد، دوستان گفتن مثلا آقا مثلا ما این شرکت سرمایه‌گذار میاد سرمایه‌گذاری می‌کنه، بعد مثلا بهش اون انرژی داده نمیشه.
بله.
یا مثلا یه سرمایه‌گذار میاد شرکت ملی گاز همراهی نمی‌کنه، چون یک موضوع فراوزارتخونه‌ایه. همه دستگاه باید یک مدیریت واحدی باشه ذیل ریاست جمهوری که همه دستگاه همه وزارتخونه از اون خط بگیرن. ولی خب وقتی ما در واقع این ساختار رو شکل ندیم طبیعتا خب برنامه‌ای هم شکل نمیگیره، تو بحث اجرام اتفاقی نمیفته و همینطور ما در واقع انگار به یک سمت مرگ تدریجی در واقع حرکت می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته.
بسیار خب، ممنونم آقای حسینی. آقای صاحب هنر، نکات پایانی شما رو هم بشنویم.
بله، عرضم موضوع شما این بحثی که دوستان مطرح کردن ناظر بر این هست که ما در واقع بیشتر با شکست هماهنگی روبرو هستیم، یعنی دستگاه‌های مختلف، وزارت‌های مختلف، وزارت نفت، نیرو، سازمان ساتپا، سازمان یا شرکت بهینه‌سازی مصرف، اینها در واقع یه سری تعارضات بین دستگاهی و داخل سازمانی دارن که نیازمند یک کوردینیتور و یک هماهنگ کننده هستیم. شبیه همون کاری که توی تبصره 13 انجام شد توی بهینه‌سازی سوخت زمان آقای احمدی نژاد، الان هم به نظر همطور که دوستان گفتن 2 میگذره، ما هی داریم میگیم ناترازی، ولی هیچ اقدامی نشده. هرچند باز همین تشکیل 4-5 جلسه شورای عالی انرژی با حضور شخص آقای رئیس جمهور تو از ابتدای امسال تا الان خودش واقعا نوید بخش هست، ولی کافی نیست. ما پیشنهاد در واقع مشخصمون این هست که جناب آقای رئیس جمهور ورود بکنن و یک شخص امین و متخصص رو به عنوان نماینده ویژه خودشون تو حل بحث ناترازی انرژی معرفی بکنن که امضای ایشون امضای هیئت وزیران باشه. از اصل 127 قانون اساسی میتونن استفاده بکنن و تنها این میتونه به لحاظ اجرایی این در واقع ناهماهنگی هایی که وجود داره رو رفع بکنه و همافزایی بین دستگاه ایجاد بکنه. در خصوص بحث بنزین هم که اشاره شد، ما واقعا پیشنهاداتی هست که بدون اینکه حتی یک ریال قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، با ایجاد بازارسازی و با ایجاد انگیزه برای مردم، من نمیدونم فرهنگسازی رو دوستان اشتباه از بیانات بنده برداشت کردن، من گفتم مردم نیاز به آموزش دارن، هزینه آموزش دارن، ما بهشون گاز میدیم، نگفتم آموزش و فرهنگسازی. فرهنگسازی اگه میخواست جواب بده تا الان داده بود. این که ما با زیرنویس شبکه خبر اونم از 16 آذر به بعد یادمون میاد که اینو درج بکنیم و از مردم با خواهش و التماس بخوایم که آقا مصرف رو کمتر بکنید، این جواب نمیده.
آخه آقای صاحب هنر، همینجا هم مثلا وقتی من بخاری که میرم از بازار میخرم پر مصرفه، دیگه کاری نمیتونم بکنم. یا وقتی مقررات ملی ساختمان که سالها ازش میگذره هنوز کامل اجرایی نمیشه.
خب میگم چون اقتصاد انرژی هنوز جواب نمیده، طرف نمیتونه بره بخاری گرید A بخره، انگیزه ای نداره، میگه من برای چی بخاری 3-4 تومانی رو بذارم کنار برم بخاری 20 میلیونی بخرم، چون افیشنسیش مثلا 95%. نهایتا چقدر میخواد روی هزینه
گاز مصرفی
من تأثیر بذاره؟ یا باید قیمت آزاد بشه که این خودش عواقب سنگینی داره و اصلا توصیه نمیشه، اونم به صورت دفعی و ناگهانی، یا باید اون عرض کردم مکانیزم های جبرانی برای سرمایه گذار که از مسیری جدای از مسیر وزارت نفت و شرکت ملی گاز عبور بکنه. مثلا به سرمایه‌گذار بگیم آقا بیا 35 تا بخاری عوض بکن برای مردم رایگان، در ازاش ما بهت مجوز واردات خودرو میدیم. به جای اینکه خودرو رو همینجور کورکورانه یه بار با لاتاری یه بار با سامانه یک پارچه فلان اینجوری توزیع بکنیم این رانت موجود در خودرو رو، این مجوز واردات خودرو رو بدیم به تنها کسانی که توزیع صرفه‌جویی انرژی در واقع کمک کردن به دولت. بحث بنزین میخواستم عرض بکنم، طرحی که ما پیشنهاد داریم مشخصا این هست که بیایم بنزین رو سپله‌ای بکنیم، 60 لیتری که الان داریم میدیم 1500 تومان به خودروها سر جاش باشه، 3000 تومان رو سهمیه رو بذاریم روی 40 لیتر در ماه،
یعنی مجموع 100 لیتر،
مجموع 100 لیتر به هر خودرو. مازاد بر اون رو که اینها در مجموع با توجه به اینکه ما الان 24 میلیون خودروی سواری در داخل کشور داریم، این معادل 100 لیتر در ماه ضرب در 24 میلیون خودرو رو حساب بکنید یا ضرب و تقسیم بکنید، معادل 80 میلیون لیتر در روزه. تا 105 میلیونی که دوستان اشاره کردن ظرفیت تولید خودمون، حدوداً 25 30 میلیون ما اضافه داریم. 30 میلیون لیتر در روز رو به کد ملی ها بدیم، به افراد بدیم، دیگه به خودرو ندیم. و افراد اینجوری هر فرد در واقع در ماه 11 لیتر بنزین خواهد داشت. این رو در یک سامانه قابل مبادله اجازه بدیم افراد با هم مبادله کنن با سقف قیمت همون 3000 تومان. این که میگم بدون اینکه یک ریال هم لازم باشه ما قیمت رو ببریم بالا، میتونیم یه مقدار در واقع انگیزه ایجاد بکنیم که طرف کمتر مصرف بکنه.
درست.
یا اونی که در واقع ماشین نداره هم یه مقدار سهیم بشه در این رانت بنزین و این توزیع عادلانه بشه. و
ایده ای که شما مطرح کردین، چون پایان برنامه است نمیتونیم بله. مفصل در موردش صحبت بکنیم، ولی واقعا باید باز جزئیاتش دیده بشه که خود راه اندازی اون سامان، اختصاص کد ملی، قیمت گذاری، اینا باز یه فرآیند پیچیده‌ایه که ممکنه هزینه های راه اندازیش باز خیلی بیشتر از اون صرفه جویی باشه که الان میشه در یک فرصت دیگری بهش پرداخت. ممنونم آقای صاحب هنر که مهمان ما بودید در برنامه، آقای حسینی از شما هم تشکر میکنم و آقای کرمپور حقیقی که از طریق تلفن با ما همراه بودند، معاون راهبری عمومی و اجتماعی سازمان ملی بهره وری. نگاهی خلاصه و اجمالی داشتیم به وضعیت ناترازی انرژی در کشور. امیدواریم که شرایط در آینده و به خصوص با آغاز برنامه هفتم شرایط بهتری باشه برای همه ایرانی. ممنونم از همراهیتون، شب خوبی براتون آرزومندیم. به اتفاق همکارانم آقای پویان امینیان تهیه کننده، خانم زهره محمدی صدا بردار و خانم الهه گیوچی کارگردان تصویری، با شما خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز قسطاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنا
سر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد.
وبسایت اینترنتی شبکه رادیویی